درس استاد لیاقتی
جميعا سلام الله عبدا ما ربيت وربي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من الزيارة السلام على المسلمين وعلى آله وجنسين وعلى أولاد المسلمين وعلى أصحاب. خب برگردیم به مباحثات که داشتیم. یه مقدار امروز من میخوام گزاره تاریخی بکنم. بحث امروز ما یه دامنه ای داره که بعداً به مسائل دیگه هم میکشه. ولی خب بحث رو ترجیح بکنیم تا شده مباحث دیگه. بالاخره ما عرض کردیم که تو جامعه ای که اهل بیت زندگی میکردن تمام شد. آره البته بر میگردیم به مسئله فقها ها، ولی خب با یه فاصله ای.
بار درس چیه؟
عنوان درس و مزیت علمی اهل بیت و شیعیان. درس ششم ماست، حتی موضوع ششم ماست، چون بعضی از موضوع دو جلسه سه جلسه زمان برده. این شکل پس از اینکه ما عرض کردیم که بالاخره شیعه یه جامعه متمایزی شد، هم به لحاظ عقیدتی و بعد بروز ظاهری و عملی داشت، اونم به لحاظ فیزیکی. کم کم رفت و آمدها زیاد شد، به محضر اهل بیت هم اومدند، سوالات هم از فقه فراتر رفت. همونطور که عرض کردیم برای خیلی سوال شد که اینا از کجا این مطالب رو میگیرن فلان، خب اومدن با من در محضر اهل بیت این استدلال های به آیات قرآن و ادله عقلی و سنت های قطعی که رواج داشت در سطح جامعه، کم کم بقیه رو به این طمع انداخت که در علوم مختلف هم اهل بیت رو محک بزنن طبیعتا. و اومدم من چند تا موضوع نمونه های برد، خیلی هاشون برای مناظره و برخی هم برای سوال و اینا اومد. یکی از مسائلی که مثلا عرض کردیم، من نمونه مناظره فقهیشو اگر خاطرتون باشه گفتیم، اون روایت ابو حمزه است که میگه من تو مسجد نشسته بودم، یه شخصی اومد به من گفت تو کجایی هستی؟ گفتم من کوفیم. بعد گفتم برای چی اومدی؟ گفت تو امام جعفر، ابی جعفر محمد بن علی رو میشناسی؟ گفتم بعدش چیکارش داری؟ گفت 40 تا سوال آماده کردم. بعد که گذشت دیدم امام اومد و عده‌ای از اهل خراسان و مردم باهاش بودن، اومدن نزدیکی تشخیص شد، حضرت جواب‌ها رو میداد. این شخص اومد در نزدیکی آقا، ثم التفت الیه، آقا رو شکرد به سمت ایشون، الرجو فقال له من انت؟ قال انا قطرت سفن و دعامت بصری، که حضرت فرمود انت فقیه البصره، تو همون فقیه بصری. گفت اینجوری میگه. صحبت شد یه مقدار، حضرت از مقام علمی خودشون فرمود که ما اونایی هستیم که فی بیوتن از ان الله ان طرف، اینها رو مطرح کرد. بعد گفت حالا سوال تو رو پرس. گفت که این سوال مون، گفت در مورد پنیر سوال دارم. حضرت فهمون که این سوال آماده کرده بود یه بپرسی، فقط این یاد میکن حیبت گرفت من رو آقا، فقط هم یه دونه مون چیزه در مورد بپرس. فاخبرني عن الجو، از پنیر بود. فترستم ابو جعفر ثم قال رجعت مسائل که الهازون، همه مسائل رو برگشت به هم یه دونه خب دیگه زلت علیه، اصلا همه چیز برام قاطی شد. فهم لا بحثه. خب گفتش که در مورد پنیر، از فهم خب چرا؟ گفت رب و موجو الاتفیه انفهت و المیت. نمیدونم در مورد پنیر میدونید داستان شیعه که قدی وقتی مثلا حیوانی رو ذبح میکردن، اگر ماده بود و در شکمش بره چیزی داشت، اون بره معدش رو در میآوردن، اونم میمرد دیگه طبیعتا، معدش رو در میآوردن، این معدش رو به عنوان مایه پنیر میزدن تو شیر، اینو بهش میگن انفحه، از اون استفاده میکردن. ایشون میگه گاهی اوقات از انتهای میت هم استفاده میکنن، یعنی مثلا ذبحش نکردن مادره رو، اون تلف شده، شکمش هم چیه؟ یه دونه برهیه، از معده اون بره بود. حضرت فرمود که لیس بها بأس، اشکالی نداره. ان الانفه ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم. نخون داره نه رگ داره نه استخوان. این نما تخرج من بین فرسن و دم، به تعبیری داریم که نسبت به نسل هم همین رو میگه. ثم قال و انما الانس اعلی سوال کرد، این چی ادامه داد حضرت، فرمود که این فهم مثل تخم مرغه. خب دجاجه میت رو دیدید، مرغ مرده رو، خب تخم مرغ ازش در میاد، میخوری از اون یا نه؟ قال قتاد الله ولا آمرو به اکله ها، نمیگم نمیگم بخورن، نه اجازه میخورم نه اجازه میدم بخورن. فقال له ابو جعفر لما، برای چی؟ گفت که لعنه ها من المیت، این از میت. حتی فهمید که خب حالا اگر این جوجه، این تخمو تو نخوردی، در آوردی گذاشتی کنار، به مرور این به مرغ اومد روش نشسته شد چی؟ جوجه. یه احتمال داره دیگه، حتی اکله ها میخوریش؟ قال نه. حضرت فهمید چرا؟ تخمومش که حرام بود، خودش حلال شد. چی شد؟ تخمومش حرام بود، خودش حرام. درسته؟ حضرت فهمید که مسئله انفهم مثل مسئله تخمومش. فشتر الجبن من اصاغ المسلمین من ایدل مسلمین. بعد اینجا یه قاعده میده، میگه برو تو بازار مسلمین، این دیگه ربطی نداره به این مسئله، برو تو بازار مسلمین بخر، کار نداشته که این از میته یا از ذبح شده. بلا تسأل عن، سوالم نکن، الا عن یأتی که من یخبر، من این داره یکی اومد بگو آقا من میدونم این از من. این یکی نمونه از مباحثات فقهی اهل بیت از امام باقر. باز این مسئله کلامی، مثلا از مباحثات که اینا رو میگم چون لطف داره بعضی از چیزا جالبه. یه راوی میگه ما پیش علی منصور متطبب، حالا شاید ظاهرا مثلا طبیب نبود داشت یاد میگیره، حالا هر چی دارو ساز و چی بود، گفت ما یه روزی نشسته بودیم، این ابو منصور میگه من و ابوالاوجا عبدالله ابن مقفع، عبدالله ابن مقفع از جمله کسانیه که نهضت ترجمه در دوره هارون الرشید وقتی راه افتاد به اونجا میگفتن بیت الحکمه یا دارالحکمه، تعابیر مختلف داره که مسئولش هم بزرگترین چهره نوبختیان بود که ساکن اونجا بود، ایرانی بودن، اینا جز مترجمینشون بودن، خط یعنی زبان فارسی و هندی و سریانی اینا رو بلد و یونانی، اینا میادن ترجمه میکردن آثار. یکی از اون عبدالله بن مقفعه که متأسفانه دهری مسلک زندیقه، مسلمان هم نیست. ابن ابوالاوجا هم شاگرد حسن بصری بود، بعد از حسن بصری برگشت، بهش گفتن چرا؟ گفت حسن بصری یه روز قائل بود جبره، یه روز قائل به قدره، یه روانی بود در خودش، چی بخواستم از این یاد بگیرم، این هم شد زندیق. حالا عبدالله بن مقفع نشسته بود در کنار خانه خدا در مسجد الحرام، سه چهار تایشون نشسته بودن، مردم داشتن طواف میکردن. عبدالله بن مقفع گفتش که ترون هذا الخلق، بعد گفتش که ما منهم احد اوجب له اسم الانسانیه، یکی تو اینا پیدا نمیشه بهش بگی آدم، چون اصلا از مسلمان خوششون نمیاد، الا ذالک شیخ جالس، مگه اینکه اون آقا نگاهی که نمیدون چیه، گفت ابا عبدالله جعفر بن محمد بن صادق، فعمل باغون فرعان به هم بقیه اون متعبیر گوستن به گلن دیدن میچرخن. ابن عبد الوجه گفتش که چجوری تو به این آقا میگی آدم به بقیه نمیگی؟ گفت یه داستانی داره، ما رفتیم یه بار پیشش، چنان ما رو زمینگیر کرد گرفتار. عبد الوجه گفت من الان این آزه سوال پاش روز اول رفته یه سه سوالات کرد و هنگ شد نتونست خیلی بحث کنه. فردا اومد دوباره نشست، آدع ابن عبدالوجا فلیام ثانی ادا مجلس عبی عبدالله، فجلس و ابو ساکتون لاینتق، نشستون حرف نمیزن. فقال ابو عبدالله کنه که جئت تو اید و بعض ما کننافی، اومد اینجای چند تا از این مسائل دیروز رو دوباره مطرح کنه. آره گفتش که بله یا ابن رسول الله، حضرت همون عجیبه، خدا رو قبول نداری که من میگی ابن رسول الله. گفتش که عادت کردیم یه چی بگیم از اون وقت هم دلش معلوم نیست حالت خوبه، یعنی آره الله برق میاد صلوات بعد اقبل امام رو کرد بهش فقال مسنون انت او غیر مسنون، مخلوقی یا غیر مخلوق، ساخته شده یا غیر ساخته شده. عبد اونجا گفتش که انا غیر مسنون، من مخلوق نیستم، من ساخته شده نیستم. حضرت هم رحمتن حسف لی لو کنت مسنون کیف کنت تکون. حالا به هم میگه اگه غیر مسنون اینجا، اگر مسنون بودی، تو که میگه غیر مسنونی، اگه مسنون بودی اوصافت چی بود؟ چه خصوصیاتی داشتی؟
میبینید ده تو فکر، یه چوبی داشت میکشه دو زمینو میگو مسنون باید طول داشته باشه، عرض داشته باشه، طویلون، عریضون، عمیقون، عمق داشته باشه، قصیرون، متحرکون، ساکنون، همه اینا که صفت خلقه. بعد امام فرمود خب چطوره که تو اوصاف خلق رو داری میگی، مخلوق رو داری میگی، خودت همین اوصاف رو داری؟ خب نمیدونم آقا، من موندم. حضرت امام خب چی شد؟ گفت که سوالی کردی که قبل از این کسی از من نپرسید. دهری ها قائل به زمانم نبودن، یعنی میگفتن حوادث زمان ندارن، قدیم و جدید نداریم، تقدم تأخر نداریم. گفت شما یه سوالی کردی که قبل از این کسی از من نپرسید، بعد از اینم کسی از من نمیپرسه. حضرت فرمود که حب که، یعنی نقص کرده خودتو. این که تو قبلا ازت سوال نشده، خب بله حالا پس میگیم خب علم داشتی، اما این که میگی بعدا، اول من میگم از کجا میگی، ثانیا حرف خودتو نقص کردی. قبل و بعد نداری شما، قبل و بعد نداری، زمان نداری، تقدم تأخر نداری. عبل اوجا همونجا دیگه پرده پندار درید و رفت. حضرت هم این آدم نمیشه، آخرش هم به همون زنده بودنش خیلی هم مناظره داره با حضرت. این نمونه هایی بقیه هم آره ببینم. یه سوال کرد از هشام ابن حکم، هشام ابن حکم مون ماشین گرفت در بست اومد مدینه. آقا حضرت هم ایام حج اینا نیست، تو چه حساب پاشدی اومدی؟ گفت آقا یه سوال قبل اوجا پرسیدی، من جواب واقعا نداشتم. هشام واقعا آدم ملایی، هشام واقعا عجیبه، انقدر هشام عجیبه که آقای سید حسین مدرسی طباطبایی نویسنده کتاب مکتب در فرایند تکامل که یک کتاب کاملا انحرافیه و حاکی از عدم اطلاعشون نسبت به علم تاریخ و حدیث این هاست، و البته شیطنت، و البته شیطنت، چون رفیق جینگ آیه سید مصطفی محقق داماد، بعد خود آیه محقق داماد هم انقدر زیاد بست روشنفکر، فقیه روشنفکر، نمانده سازمان چی؟ موبشر در ایران هم هست. بعد مثل چیزه این درمانده علوم حدیث اینا میگه، واقعا جز حرفای بی حساب ها دیده. حالا من بخواه روالشون صحبت کنم، حسنم کتابشون بیس مباحث آقای کدیوره، علمای اطراف، و آقای کدیورم رفت فابریک زید شهام میگه که نمونه تفسیریش زید شهام ها از اونجا میگه که مسئله اسمت اینا، اینا همه اختلاف هشام. نه یادم نه خونده بودم اصلا از یه زمان داشتم بحثیانی داشتم فکر کردم یادم نه من یادم نه این چرا اشتباه کردم کاش میذاشتم با من رفرنس. حالا زید شهام میگه که همون قتاده‌ای که بود اومد محضر آقا امام باقر علیه السلام، حضرت همون که هر دفعه هم میومد ظاهره حضرت فرمود که یا قتاده انت فقیه اهل البصره، ظاهره یه چیز تو مایه های گلاتکو بود، یا مثلا این کوه بود که میخوام بزنمت زمین، آماده ای؟ مثلا دیدی تو گفتی من رفتم کشتی بی اینجا. گفت که ها که دیگه اون موقع میگو آره اواخر دیگه میگو ها که از دو یه از اون موقع اینجوری میگن آقا دیگه خودشم فهمیده. و قال ابو جعفر حضرت همون که شنیدن قرآن تفسیر میکنی، گفت بله. حضرت همون که به علم تفسره او به جهل علم داری هم جهل خود میبافی، گفت که لا به علم شنید. آقا نگو حضرت همون که خواهد اگه اینجوریه پس من سوال میکنم تو جواب بده بفرس. حضرت همون که آیه سوره سبق و قدر نافی ها سیر سیر و فی ها لیالی و ایامن آمنی که ما برای سیر حجاج زمانی رو تقدیر کردیم، پس شب و روز برید که در امانید. این تفسیرش چیه؟ با واقع منظور کسی که زاد و توشه حلال برمیداره، کرایش حلاله، قصد خانه خدا رو میکنه، این چنین آدمی تا بره برگرده در امانه. حضرت هم آفرین بشین اینجا. اولا یه لیست بهت میدم، اینا 500 خورده حاجی ایرانی هستن که سال 96 حداقل توش آقای معیدی از مراجع بود حلال بود یا نبود. اولا که تو رو قسمت میدم به این که راستش رو بگم، واقعا نداشتیم کسی برای خانه خدا پاشه مالش حلال، کرایش حلال، فلان راه افتاده باشه وسط رو دوزی چیزی زده باشه مالش رو با چوب زده باشن تو سرش، مورد تعبیر ازت اینا زده باشن تو سرش کشته باشن. گفت که اللهم نه، واقعا همینجوری از دست همون که بیهک بای به حال اینجوری تفسیر میکنن قرآن رو. گفت خب پس چجوری آقا؟ فرمود که تو اینجوری مر خودت نابودی، اونایی که از تو یاد میگیرن نابودن. آخه تو چرا اینجوری میگی؟ از که چیه؟ فرمود بعدش داره فجعل افعدت من الناس تحتی الیهم، دلهای مردم به سمت اونها، درسته؟ الیهم به سمت اونها چیه؟ مایل میشه. نگفت تحتی الیه به سمت بیت، گفت الیهم زمیره بفرمایید جمعه. اینا این عده هستن بیچاره. این که قرآن میفرماید پاشه شب و روز در امان است، آمنین هستن، تهویه الیهم هست افعدشون، اونا باید به یه گروهی تمایل داشته باشن. اونا مایی، ما اهل بیت. کسی که در خونش پا میشه را میفته، البته رزقش حلال، کرایش حلال، داره میاد زیارت خانه خدا، اما تمایل قلبی به ما داره، ارادت به ما داره، این آدم ولو کشته بشه در امانه. اینجوری تفسیر نمی کنن. قطاده گفتش که دیگه اینجوری تفسیر نمی کنن. حضرت همون که ویهک یا قطاده انما یعرف القرآن من خوت ببه. شما کی هستی؟ ما کی هستی؟ این یه نمونه، ولی نمونه تاریخیش، یعنی حتی تو من دیگه پزشکی و طب و ایناشو نیاوردم، خواستم بگم چند تا موارد جالب هم هست ببینید اینا تو تاریخ اومده منعکس شده. علی ابن یقین رو میشناسید که از اصحاب امام کاظم علیه السلام، ظاهرا امام صادق و همین. علی ابن یقین و باباش یقین اونم از شیعیان بوده. علی به دستور امام وارد دستگاه حکومتی شد و مقام وزارت رو داشت. خب ابو جعفر منظور که ابو جعفر خالی میاد عموماً، اگر قرینه ندارید در کتب تاریخی ابو جعفر خالی، مگه اینکه قبلش قرینه معنی نمیاد، منصور دوانیقی. منصور دوانیقی دستور داد که توی کاخی چند تا کاخ داشتن، یک کاخ عبادی اسمش عبادی مثلا تا اون فرمانیه مثلا کاخ فلان جایی، اینا همه مال ما بود پهلویه، من ازشون راضی نیست. ما قاجاریه خیلی زحمت کشیدیم براتون، فکر میکنم اینا اومدن گرفتن ناراحت بشن. من از کنار شاه ها رد میشیم، ما دی تایفه قاجار رعیت میگیم تا حساب میشیم، ما بیشتر موالی هستیم. در مورد مثلا محمد ابن ایسب نوبید یقتینی نبود، از موالیان خاندان یقتینه، بهش میگن یقتینه. ما هم دارن قجر مولیده ایم قجر. ایشون اونجا مسئولیت داشت، منصور دوانیقی بهش گفتش که اینجا یه چاهی بکن، آب نداره، تا بخوام از جای دیگه هم آب بیاد. شروع کردم کندن چاه. منصور دوانیقی مرد. بعد از منصور دوانیقی بچهش مهدی عباسی اومد سر کار. مهدی عباسی اومد گفتش که ببین اینجا رو بابام گفته بکن، باید بکن و اینقدر باید بکنی به آب برسی، بلا اینکه خزانه خالی بشه، بلا انفقت علیها جمیع ما فی بیت المال، انفق هر چی داری هزینه کن. علی بن یزید گفت یه مار باش پکی ها شده نشد میده نفر. به داداشش ابو موسی گفتش که داداش خودش ها گفتش که داداش مسئول کندن اینا شما باش، من کار زیاد دارم. و داداش شروع کرد کندن. کندن اینقدر کندن دهنه چاه رو گفتن 40 ذرا در 40 ذرا بود، تقریبا مثلا ورودی 13 در 13. ولی خب میرفت پایین تر. هی کندن اینقدر کندن تا اینکه یه دفعه رسیدن به یک جای عمیقی هول برشون داشت. باد هم صداش میومد اونجا میپیچید. اینا دیگه خیلی ترسیدن. اومدن به آقای ابو موسی گفتن که آقا دوستانی. اون سه گفت بریم پایین ببینیم چه خبره. رفتن و رفتن پایین. به جایی رسیدن خود اونسان خوف کرد. به دو نفر گفتش که شما میتونید برید. اونا گفتن آره. گفت برید ببینید چه خبره. اینا رفتن شروع کردن به کندن و تا اینکه یک جایی انگار باز شد. حالا به آب نرسیدن. ولی مثلا دیدید شما اینجا میگه یه دفعه به مثلا تو فیلم ها دیدید به یه کانالی به زیر زمین مرتون که یه چیزی میرسن یه دفعه باز میشه. اینا رفتم اون تو من هم کشیدن یعنی ما رو بکشید بیرون. آوردم بیرون رو مثلا چه خبر؟ قالا امرن عظیمن رجالن و نساءن و بیوتن و آنیتن و متاعن مردن خانه همه چیز اونجا کلهم ممسوخون من حجار همه شون سنگ شده. فاما الرجال و النساء فعليهم ثيابهم لباس هنوز تنشون بود کفن نشده بودن. فمن بین قائد و مستجع و متکی نشسته دراز کشیده خوابیده تکیه داده همه جوی ایستاده. فلما مسسناهم دست که بهشون زدیم اذا ثيابهم فتفشا منهم این شبه الهوا این لباس که دست دیدیم مثل گرد خود شد ریخت. و منازله و قائمه خونهاش هنوز آباد بود یعنی ستون و دیوار همه رو داره. اینا موندن اومدن ابو موسی نوشت و وضعیت رو فرستاد به مهدی عباسی. مهدی عباسی تو مدینه اینو که خون گفتش این نامه رو بفرستید برای موسی بن جعفر سلام الله علیه. فرستادن و رفت محضرها. آقا تا نامه رو دید زد زیر گرد و بکا بکا ان شدید. گفتن چی شد؟ گفت به حالا اینجا تو روایت میگه قال یا امیرالمومنین گفت به مهدی بگید هؤلاء بقیت و قوم عادن اینا قوم عادن غضب الله علیهم فساخت بهم منازلهم روزی که خدا غضب کرد شن اومد رو اینا رو پوشید اینا هم سنگ شدن. هؤلاء اصحاب الاحقاف اینا اصحاب احقاف. مهدی گفت احقاف یعنی چه؟ از ثمود الرم شن و ماسه. بحثای باز نمونه دیگه‌ش هم داریم ما
آدم
هم. هر مسئله اینا میمونده منظور که از هر تاریخ کنم طب و گفتم الان من دیگه در مورد اینا دیگه اصلا صحبت نمی کنم. اینقدر باید طبی داریم ازشون. در مورد نجوم اینقدر سوال داریم از اهل بیت در باب مثلا حالات انسان روانشناسی انسان اینقدر سوالات داریم جغرافیا فلان بگذاریم. نه دیگه تثبیت شده است دیگه. آره دیگه اصلا پرسیده هست. نه دیگه از امام صادق. نه بحث امینه یعنی این دوره امام باقر و امام صادق. مثلا امام صادق میگه مرجعیت حالا میام نقطه بعدی رو عرض میکنم پلش. البته بعضی موقع هم عضو خواهم کرم از درخت بود حکومت میومد اینا رو آنتریک میکرد میگه برید سوال کنید مثلا در مورد حالا یا برید سوال کنید که ببینید این مثلا فکر این آدم میتونه شکست بده. مثلا به ابو حنیفه اسمش چیه منصور عباسی بهش میگه که برو 40 تا سوال همچین پیدا بکن یا میخوان سوالگان گول زده عمل قد فتنو به جعفر ابن ابی به جعفر ابن محمد مردم اصلا گول خوردن ازش. برو 40 تا سوال آمده کن. بعد 40 تا سوال آمده کرد اومد و کجا هیره هیره نزدیک کوفه است. کوفه میدید که از بنیان اساسی نداره قدیمی تر از او شهر هیره است. کوفه بعدن کنار تأسیس شد، مال مهاجرین هم هست و اومن شهر نظامی هم بود. بعد ببخشید نمیگرم صاف نمیشه. میگه که اومدیم تو هیره، اونجا منصور عباسی بود، حضرت امام باقر صادق هم کنارش نشسته. میگه تا من رو تا وارد شد حالا ما بسر تو بهی، من تا نگام به آقا افتاد، دخلنی من الهیبه به جعفر مالمیت خلنی حتی لعبی جعفر. این ابی جعفر الان همه فکر کنم امام باقره، نه این ابی جعفر منصوره. میگه من وارد شدم مورد چی؟ دهشت و مثلا حالت خوف قرار گرفتم از جانب امام صادق، نه اونی که از جانب میگه ابی جعفر، چون امام باقر هم دیده اون که امام صادق بوده، نه این ابی جعفر منصوره. میگم این هات اشتباهات که پیش میاد. سلام کردم، اشاره کرد ابو جعفر منصور نشستم، بعد رو کرد به امام صادق فهمید که حاضر ابو حنیفه، چون ابو حنیفه هم دستم نیست جونه، بعد دو سال شاگرد خودم رو کرد به من گفت سوالات تو بپرس. میگم شروع کردم سوال پرسیدم، میگه هر سوال فقهی سوال کردم فهمید انتم تقولون شما اهل رأی اینجوری میگی کذا، و اهل المدینه چون اهل حدیث هم یقولون کذا، و ابنای اونا رو هم میگفت و نحن نقول کذا، مبنای اهل بیتش هم میگفت. گاهی اوقات میگفت شما تابع مایی، گاهی اوقات میگفت ما اینجا با شما همراهی فلان. میگفت هر 40 تا مسئله رو آقا شروع کرد دونه دونه مبانی رو گفت. بعد میگه من رو کردم به ابو به منصور گفتم الیس ان اعلم الناس اعلمهم به اختلاف الناس، خدا وکیلی ما که نهایت فقه خودمون رو بلد باشیم، اونی که اختلاف مبانی رو میدونه اون اعلم نیست، اینا علیه نمیدونه. گاهی اوقات هم نه مشکل با امام نداشتن، جلسات بحث آخری زن جلسات بحث و اینا رو را میداختن برای اینکه اتفاقا اینوری عمل کنن. چیکار کنن؟ دینی اونا رو به خاک بمان، به اونا بفهمونن امام با سوادتر از شماست. نمونش مناظره ای که مثلا مأمون برای امام رضا با ادیان دیگه راه انداخت، چون برای مأمون اعتبار بود دیگه، اسلام میرفت بالا. خب یا مثلا مناظره ای که برای امام جواد، من امام جواد چه عرض بکنم؟ میگه مأمون وقتی اومد دخترش مفنزی رو خدا عذابش رو زیاد کنه به همسری امام جواد در بیاره، خاندان بنی عباس اومدن گفتن آقا ما و بنی هاشم آخه این چه کاری بود؟ تمام عزتی که برای ما صرف شد، تمام فخری که ما داریم، همه تو با این ازدواج داری می‌زنی؟ زنی که این همه حضور زدیم از بنی هاشم گرفتیم، حتی اومدیم گفتیم ما هستیم خاندان پیامبر، ما هستیم، حالا با این ازدواج دوباره همین دست‌ها زنده میشه فلان اینا، نکن این کارو. معمون گفت بلکنید حرفتون گوش نمیدم. باز اومد یه راه دیگه وارد شد، گفت بابا این بچه اصلا تشخیص میده، این الان احکام رو بلده، 9 سالشه، این الان میتونه دو سال بپرسی حلال حرام میتونه بگه. بعد یه خیلی سب کن بشینه درست بخونه، چرا مطلب یاد بگیره. حالا بعد اصلا اینجوری خواستم چیره اون سر من گفت که انه لأفقه منکم و اعلم بالله و رسوله و سنته و احکامه و اقرأ لکتاب الله منکم و اعلم به محکمهی و متشابهی و ناسخهی و منسوخهی و ظاهرهی و باطنهی و خاصهی و عامهی و تنزیلهی و تعویلهی من کن. قبول ندارید سوال کنید، اگر شما گفتید باش، تونستید باش. اینا گفتم تو بهترین فرصته. رفتن یحیی بن اکثم آوردن که عرض کردم موقع قاضی القضات بود یحیی بن اکثم. فقط یه دونه از این حالا یه نکته اینجا از کنم به صلوات بفرستیم. همیشه فقه اهل سنت خودش رو برتر از شیعه میدونست، به خاطر اینکه میگفتن ما تفریع فروع داریم، شما بر متن جمود دارید، مخصوصا تو این دوره بعد از اینکه ائمه فقهی اهل سنت اومدن. ابو حنیفه که 150 مرد، مالک ابن انس 173 فکر کنم مرد، شافعی 203 مرد و احمد ابن حنبل 241 فکر کنم مرد، خب اینا تا دوره کیه؟ تا دوره امام جواده. قشنگ تو هم. از دوره امام صادق شروع میشه تا دوره امام جواد. نهایت امام خالی. حالا احمد بن حنبل مقدار اهل حدیث، اونم یه مقدار جمود داشت. ولی اون سه تای دیگه تفریع فروع دارن. مثلا اولین کتاب فقهی که نوشته شد الامه. اصولی برش نوشته الامه مال شافعی. یا اولین کتاب فقهی که نوشته شد موطأ مالکه. تفریع فروع اینا دارن. این میگفتن شما شیعیان نده. در چه ائمتون گفتن همونه. غیر از اون رو استفاده. یه پرده از هنرهای امام جواد رو میخوام براتون بگم. یحیی به امام عرض کرد که ما تقول فی محرمن قتل سیدن. یه محرمی سیدی هم شده بود که یه سوالی بپرس که در فقه شما هم جواب ندادن. چیه که چی؟ رفت و گشت و گفت یه محرمی یه سیدی رو زده کشته. چی میگی؟ امام جواد نشسته بود رو کردش فهمود که قتله هم فی حل او حرم، تو منطقه حرمه یا خارج از حرم کشتش، عالمن او جاهلن، عالم بود جاهل، عمدن او خطأن، عبدن او قرن، صغیرن او کبیرن، مبدن او معیدن، داشت میرفت یا برمیگشت، من زبات تیل او غیر دی، بال داشت نداشت، پرنده بود یا رو، من صغار تیل او کبار دی، مسترن او نادمن، باللیله او او نه نادمن باللیل فی او کارهن او بالنهار ایانن محرمن للحج او للا. یحیی نگاه کرد و فنقطع یحیی ان بطاعن لم یخف علی احد من اهل المجلس. مون همم فهمیدن این مون. تحیر الناس عجبا من جواب ابی جعفر. معمون دیگه اینجوری نکرد که خب جوابشو بگو، گفت خطبه رو بخونم یا نه؟ اختو به ابو جعفر خطبه رو بخونم یا نه؟ گفتن بسم الله. تازه ما خودمونم کادوها رو آماده کرده بود. بعد که تموم شد معمون گفت آقا اینجا اینا رو بگو، اینا فردا یا نفتن سوال میکنن جواباش چیه؟ حضرت دونه دونه توضیح داد. یعنی تفریع فروع رو در فقه اهل سنت حضرت، یعنی چیزی رو ازش باید یک میخواید ایناست، یعنی چیزی بلدید یا نه. اینا این مسائلی بود که در بقول من علوم مختلف شما از اهل بیت دیدید. خب همین راه رو اینا اومدن ادامه داد. کم کم دیگه از حالت پاسخ امام منحصرا خارج شد. حضرت برای اینکه دست شیعیان رو باز کنه، حضرات اومدن مدرسه اهل بیت رو تأسیس کردن. لذا دیگه اینجوری نبود که طرف بیاد فقط با امام بحث کنه. نمونه هایی شما میبینید که شاگردانی رو حضرت تربیت کردن، این افراد مثلا اومده محضر آقا سوال میکردن، حضرت جواب میداد، بعد حضرت استدلال رو هم بهشون یاد میداد. نمونه هاش هم مختبره تو فقهش که من زیاد براتون شاید دیده باشید. مثلا طرف زراره است میگه اومدم از امام در مورد مملوکی که بدون اجازه، عبدی که بدون اجازه مولا شرطه ازدواج کرده، حکم چیه؟ حضرت فرمود که دست سیدشه، اگه مولاش اجازه داد ازدواج درسته، اگر نه میگه ازدواج باید بین اینا تفریق حاصل بشه جدا شنستم. میگه من گفتم که حکم از ما یعنی اونه من ابراهیم نخعی و بگم که اینجوری گفتن، گفتن نکاحش از اول فاسد، عقد اصلا منعقد نشد. حضرت فرمود که انما اصیه سیده او، اینجا ازدواج کرد خب سرش کرد از مولاش، ولم یعص الله، اما ازدواج امری نیست که مخالف فرمان الهی باشه. درسته؟ پس عقده درسته، منتظر اجازه این. فاذا اجازه له فهو جائز. اون نمیتونه اصل عقد رو ببره از این سوال. چیکار باید بکنه؟ باید اجازه بهش زمینه بشه. ببینید مبنا رو داره میده دستشون، مبنا رو داره میده دستشون. یا تو مباحث کلامی هم همینطور، مثلا طرف اومده به امام میگه که آقا جون داوود رفیعه این ان الله و کان عرشو علی الماء چجوریه؟ حضرت اونا چی میگن؟ گفت که میگن یه عرشیه روی آب، خدا روش نشسته. از اون احسان خیلی اصلا خیلی فهمیده بود جواب. خب بابا جون کسی که اینجوری بگه سیر الله محموله، خدا رو دارید یه چیز همشدنی تصویر میکنه، درسته؟ و وصفه به صفت المخلوقین، به صفت اوصاف مخلوقین داریم. ولی لازم هم اون انشه الذی یحمله اقوامن، اون نیم که داره اینه حمل میکنه، پس از این قوی تره دیگه. میفهمن دارن چی میگن؟ بس شروع که تفسیر کردن. منظور از این آ اون که فوقشه، منظور فوقیت خودش نیست، علمش قدرتش فوق این امثال این هاست. بعد فرمود وقتی هم خلاج به خلق کرد از اون آب به اونها داد، منظور اهل بیت بودن که ماء معین در مورد اهل بیت گفته شده بودن. مباحث زیاده، حالا من میخوام دارم بگم خیلی طولانی میشه. اون نکته که میخواستم بگم، وقتی این مسائل پیش میومد که شاگردان رو تربیت میکردن، نکته ای که بوده اینه، طرف وقتی پا میشد میومد برای مناظره، گاهی اوقات میومد مناظره بکنه با خود امام، نمونه هاشو دیدی. گاهی اوقات دیگه این جا افتاده بود، جا افتاده بود. مثلا طرف اومد با امام مناظره بکنه، از شام بود، میگه که اجازه گرفت از امامو، حضرت بهش اجازه جلوس داد، فهمید چیکار داری؟ گفت که من شنیدم تو عالمی هستی که هر سوالی ازت بکنن جواب میدی. اومدم مناظره کنم. حضرت فهمید تو چی؟ گفت در مورد قرآن، قطعهی و اسکانهی، خبزهی، نسبهی، رفعهی، در مورد قرآن و احکام قرآن هم شد. حضرت رو کرد به همران برادر زراره، فهمید یه دو نکرد رجل، این آقا با تو بحث کنه. خب انما اورید کرد انزل هم را، من اومدم با تو مناظره کنم. من جواب حضرت فرمود انقلبت همران فقط غلبت، اگر همران رو تونستی شکست بدی در حقیقت، یعنی مدرسه که اهل بیت تاسیس کرده بودن انقدر مطمئن بودن به این مدرسه و به شاگردانشون، داره حضرت خودشون رو جا میندازه، میگه از این به بعد بیایید با علمای من بحث کنید، با شاگردان من بحث کنید. غلبه بر اونا غلبه بر تشیع، غلبه بر اونا غلبه بر تشیع. از طرف بعد از همران که بحث میکنه میگه میخوام تو کلام باید بحث کنم، تو ببخشید در عربی باید بحث کنم. حضرت میگه ابان، ابان ابن تقلب، میگه خب اونجا که کم میاره، میگه که اومدن فقه. حضرت اون زراره، بعد زراره که کم میاره، یعنی زراره که کم میاره، میگه که اومدم کلام بحث کنم. حضرت اومد مؤمن الطاق، بعد میگه میخوام از استطاعت بحث کنم، تیار. بعد میگه که میخوام تو امامت بحث کنم، از دفتر هشام ابن حکم. با همه اینو بحث میکنه شکست. نه یاد داریم، یه دیگه از امامه، شکی نیست که. چرا اصلا وارد بحث حدیث که بشید، دستوراتی که در ضبط و نقل و نمیدونم موارد مختلف در مورد حدیث نگاری، اگر اینقدر دستور داره، بله بله، اول که قید العلم کتابه، اول علم رو که با نوشتن به زنجیر، اصلا مدرسه شیعه مدرسه کاملا مترقیه، مباحثه توش رایجه، شدیدن مباحثه، یه مباحثه براتون، بله در مورد که حدیث خیلی مطلب داریم، خیلی روایت زیادی هست. احتمالا یه چیزایی هم ضبط شده باشه توی کتبی که در باب درایت الحدیث اومده، داخل قول حدیث این اومده، اینا شاید آداب حدیث اینا نقش شده باشه. من اینو بزنم حجاج موردی مناظره، اینم نشام
قبلی که الان
دارد،
شاید چند نفر
از این
که
بیا باید آدرس شیر الان هست، یه لحظه اینو پیزن در سرش خدمتون. خب بکنم کافی، نه این از کشی نقل کردم، صفحه 275 لعنازه رو کرد، لعنازه رو کرد، اگر بزنید راحت بگیرم. این روایت تو کشکیه، میگه اجتمع ابن سالم، هشام ابن سالم و هشام ابن حکم و جمیل ابن دوعراش، عبدالرحمن ابن حجاش، محمد ابن همران، سعید ابن غزوان و 15 نفر از اصحاب، همه شاید الله. فسألو هشام ابن حکم ان یناظر هشام ابن سالم. به هشام ابن حکم گفتن چون یه بحثی با هشام ابن سالم بحث تو تو مکتب میگم هشام از جمله کسانیه که خودش مبانی رو یا حرفهایی رو استدلالات رو به بیان امام اضافه میکنه. قرینش هم اینه که وقتی اونجا شامی اومد با امام بحث کنه به روایت یونس ابن یعقوبه میگه که یه شامی اومد گفتش که من میخواب بحث کنم حالا روایتش رو میکنم اون بحث میخواد شروع بشه که انا صاحب و فقهم و فرائضم و فلان. بگذاریم یه بحث سنگین هشام با اون میکنه تمام که میشه وقتی اصلاحی میکنم یه روزی هشام میاد پیش آقا آقا فهمید که اون مناظره با عطای ابن واصل رو نقل میکنی یه امر ابن عبید رو نقل میکنی معتزلی هشام گفت چیزی نبود آقا فهمید نه بگو چیز جالبی هشام شروع کرد نقل کرد که گفت چش داری دست داری گوش داری فلان داری این گفت چه سوالاتی گفت من سوالا میشه که بعد گفت خب قلب داری گفت قلب چیکار کنی خب این حواس هر کدوم قاطی بکنن قلب داوری میکنه قلب منظور اون قوه عاقل است اون داوری میکنه مثلا این بوی چیه اگه بینی بوی رو حس کنه نفهمه اون میاد میگه مثلا قلب میگه فلان چون این بوی رو حس کردی مال فلان غذا است مثلا اختلافی پیش بیاد تو این حس ها اینها حل میکنه. بعد نشان بود کرد میگه عجب خدا برای چهار تا حس یه دونه امام و رافع اختلاف قرار داده ولی برای این امتش بعد از پیامبر رافع اختلاف قرار نداده که عمرو بن عبید گفت تو به خدا قسم هشام حالا میگه تا وقت من بودم حرف نزدم به نام حضرت خندید فهمون که اینو از کجا یاد گرفتی هشام گفت شیء اخذت منک بخشش از شما گرفتم و الفته خودم نشستم تألیفش کردم این اصلا داره سبک خودش رو میگه هشام میگه من این شکلی کار میکنم که حضرت فهمود الله یوسف و ابراهیم و موسی همینجوری اومده بگذاریم اینا از نشسته بودن بحث اختلافی چیه؟ اختلاف فیه من التوحید و صفات الله عز و جل و غیر ذلك. حالا اومدن بحث کنن هشام گفتش که از طرف من محمد بن ابی عمیر هشام ابن حکم گفت پسر من محمد ابن هشام ابن ابی عمیر قبلا شاگرد هشام ابن حکم بود سر همین اختلافات بود ازش جدا شد رفت سمت هشام ابن سالم میگه فتک ها علما شروع کردن بحث ساقا ماجرا بینه ما بحثم کشید به یه جایی میگه کار بالا گرفت عبدالرحمن ابن حجاج که از فقها بود رو کرد به هشام ابن حکم گفت این نظر توه باره گفت کفر تولاه به الله العظیم الحد تفی ملحدی تو اصلا دیدید که الان این اینا رو لعن میکنه اینا رو لعن میکنه سابقه داده از صاحب اهل بیت الان دیدید نجفی ها قومی رو لعن میکنن فقها و عرفا رو لعن میکنن همینن از قدیم همین بوده و ما قطعتا تشبه به کلام ربه الا الاوت نمیم این چه کاری بود تو کردی نمیم فلان بعد حالا یک کمی وسط گرفت یه نامه نوشت به امام کاظم علیه السلام که آقا اینا افتادن به جون همدیگه این نومیه تو کار خیلی بود
بعدن این نامه
سود میرسه حالا دیگه حضرت هم جواب داده خوشمزه اینه فعجابه و فی عرض کتابم بغل نامش نوشت حضرت حاشیه نگاری کرد رحمک الله و علم رحمک الله ان الله اجل و اعلا و اعظم من ان یبلغ کنهو صفته فصفو به ما وصفه بهی نفسه و خب باشه خوبی شما شما همه تو خوبی خدا بزرگتر از اونی که شما بتونید تصمیم توصیفش بکنید حتی حضرت هم نیمد به این راحتی یه اون دوست ماست اون دشمن ماست اون مرزنده نمیشه ظرفیت ببین یه بحث هم همین به این راحتی هم نمیشه ظرفیت ها رو ترد کرد جز اردکسری کرد حضرت تو این دستان خب این مناظرات اصحاب بوده حالا من این مسئله رو به جایی برسونم داره که تو این مناظرات حتی این مطلب رو حضرت جا انداخت بعدها دیگه طرف میومد مدینه نمیگفت میخوام با شما بحث کنم مثلا اون شامی گفت انی رجلون صاحب و کلام و فقن و فرائض فرائض یعنی در علم میراث حرف دارم و قد جئتو لمناظرت اصحابک اومده با اصحابت مناظره بکنم که با خود نمیخوام بحث کنم که اونجا مناظره بکنم این از اون مسائلی که عرض کردم خب اینا که می اومدن خیلیشون هم دیگه به مرور جذب می‌شدن. مثلا معن طرف از مصر اومده بود با آقا بحث کنه، حالا بحث طولانیه. بعد که تمام شد گفت آقا جون اجعلی من تلامذتک، منو از شاگردان بدون. فقال ابو عبدالله لهشام ابن حکم خذه الیک فعلمه فعلمه هشام، بهش یاد داد هشام، فکان معلم اهل مصر و اهل شام و حسنت طهارت و حتی رضی الله، انقدر خوب باش کار کرد که آقا دیگه ازش راضی شد. این مطلب این رو و آخرین مطلب. پس مدرسه علمی اهل بیت شکل گرفت، برای مناظره می اومدن، شاگردان هم تربیت شدن، شاگردان نماد مکتب اهل بیت هستن. یه مطلبی داره اینجا و اون مطلب مهم فاکتور میگیرم تا فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.
ترتیبی که شما
ذکر کردید
اول
واقعا زدم
کم کم
دیگه اون روز توضیح دادم، گفتم که ما سیر منطقی میگیم ولی گاهی اوقات شرایط و
مثلا
واقعا ترتیبش اینطوری که شرایطی از رو وارد میشه اینطوری نیست که ترتیبش هم آره ببینید که مثلا از اون جواب میارم دوباره، چون مثلا از اون صد این راحتی چیزی پیدا نکنیم، یه چیزی یه عبارت خیلی گویا نیست، ناچارم من نمونه های دیگه را دارم بیارم.